بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين عرض کردیم که این روایات خاصه رو اینها رو باید به عناوین متعددی ما تقسیم بکنیم. عنوان اول رو در بحث گذشته ذکر کردیم که عنوان اول همون عنوان روایاتی که در باب تعارض شهود و تعارض بینتین وارد شده بود که این روایات دلالت بر این داشت که در مورد تعارض بینتین اگر مرجحی از قبیل اعدلیت و یا اکثریت نبود نوبت به قرعه میرسه. عنوان دوم روایاتی هست که ازش تعبیر میشود به این که اگر کسی وصیتی به عتق بعضی از ممالیکش کرده، کسی هست دارای ممالیک و مملوک‌های متعدد وصیت می‌کند به عتق بعضی از این ممالیک و این بعض معین نیست، مشخص نیست. اینجا بر حسب روایاتی که وارد شده نوبت به قرعه میرسه. اون وقت این هم چند روایت درش وجود داره. یک روایت مربوط به وصیتی است که بر حسب نقل امام باقر علیه السلام فرمودن به این که ثلث از عبیدش رو آزاد بکنن و شصت مملوک حضرت داشته و امام صادق علیه السلام بعد فوت قرعه انداختن از میان این شصت تا ثلثشون که 20 تا بشه با قرعه آزاد کردن. البته از روایات دو جور استفاده میشه. یک نوعش این است که وصیت فرمودن به عتق ثلث عبیدشون و بعضی از متون روایات دلالت داره که نه، خودشون در زمان خودشون ثلث عبیدشون رو آزاد کردن اما ورثه نمیدونستن این ثلث کدامه، که خب این نتیجهش هم در اون بحثی که ما بعدن انشاءالله خواهیم گفت که آیا قرعه در اونجاییست که فی امر کان معینا به حسب الواقع و مجهولا و مشتبها به حسب الظاهر، یا اینکه نه اعم از این که به حسب واقع هم مجهول باشه ثمرش در اونجا ظاهر میشه. این روایت که میخواییم بخونیم هم در وسائل شیعه جلد 23 از این چاپ جدید صفحه 103 باب 65 حدیث اول و اصل روایت، روایت رو شیخ در تهذیب نقل میکنه، جلد 8 تهذیب صفحه 234 و انهو که این ضمیر مرجعش بر میگرده به همون حسین ابن سعید، ان فضاله که فضالت ابن ایوب سقف، بعضی هم قائلن که فضاله از اصحاب اجماعه، ان ابان، ابان ابن عثمان، ان محمد ابن مروان، محمد ابن مروان مشترک بین چند نفر هست. مرحوم محقق خونی در کتاب معجم در جلد 17 صفحه 218 می فرماین که ان محمد ابن مروان فی اسناد الروایات هو الزهلی. چند تا محمد ابن مروان داریم؟ محمد ابن مروان حناط داریم، محمد ابن مروان جلاب داریم که از اصحاب امام هادی علیه السلام هست، محمد ابن مروان زهلی داریم علایالن و محمد ابن مروان بصری که اونی که توصیف نداره همین محمد ابن مروان بصریه. این محمد ابن مروان زهلی از رجال کامل الزیارات و این توصیقات عامه مثل رجال کامل الزیارات، اصحاب امام صادق، اینها یا مورد وثوق هستن یا نه، و توصیف عام اینها که توسط برخی شده آیا مورد قبول هست یا نه محل بحثه. و مرحوم محقق خویی مبناشون در قدیم الایام از دوران علمیشون این بوده که این توصیف عام کفایت میکنه و بر طبق روایاتی که چنین افرادی که فقط توصیف عام دارن قبلا فتاوایی رو داده بودن، منتها در آخر عمرشون چون از این مبنا عدول کردن بسیاری از اون فتاوا اساسش به هم خورد. این محمد ابن مروان هم از کسانی است که ابن قولوی در کامل الزیارات او رو جزء توصیف عام قرار داده و روی این مبنا که توصیف عام مورد قبول هست این توصیف داره. قال، خب تو این روایت دارن ابی عبدالله علیه السلام، قال ان ابی ترک 60 مملوکا و اوصا به افق ثلثهن، 60 مملوک رو از خودش حضرت به جا گذاشت و وصیت فرمود به افق ثلث اینها، فاقرعت بینهم فاخرجت 20. امام صادق فرمودن من قرعه انداختم و 20 تا رو خارج کردم، فاتقتهم. در جلد 19 وسائل الشیعه در صفحه 408 روایت رو اینطور از مرحوم صدوق نقل میکنه، محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادهی عن ابان عن عثمان عن محمد ابن مروان، باز اونم میرسه محمد ابن مروان، عن شیخ که شیخ لقب امام کاظم علیه السلامه، عن ابیه امام صادق قال ان ابا جعفر علیه السلام مات و ترک 60 مملوکا فاعتق ثلثهم فاغرقت بینهم. این داره فاعتق ثلثهم، نداره فاعتق تو ثلثهم و اغرقتو، یعنی خود امام باقر در زمان حیاتشون ثلث اینها رو آزاد فرموده بودن. مثلا فرموده بودن ثلث این عبید قرم، اما حالا این ثلث کیا هستن از این 60 نفر؟ فرموده فاقرعتو بینهم و اعتقتو ثلث، ثلث رو با قرعه حضرت معین فرمودن. پس ببینید در یه نقل داره که وصیت به عتق ثلث کردن، در یه نقل دیگه داره که خود حضرت ثلث رو آزاد کرده بودن اما معین نکرده بودن، و راوی اصلی در هر دوی اینها محمد ابن مروان هم هست، مروی یعن هم امام صادق علیه السلامه، و دو تا روایت نیست، یکی از این دو تا بالاخره صادر شده، یا اوصا به عتق ثلثهن یا اینکه اعتق ثلثهم هست، یکی از این دو تا. و اگر نهایتا ما حالا گفتیم روایت ضعیفه، میگیم خب فرقی نمی کنه، محمد ابن مروان مشهول مشترک بین چند نفر هست، روایت رو باید گذاشت کنار، اما اگر توصیف عام محمد ابن مروان رو پذیرفتیم که ما هم در بحث توصیفات عامه همین مبنا رو اختیار کردیم، توصیفات عامه کفایت می کنه، مرحوم والدمون هم رضوان الله علیه همین مبنا رو داشتن، مرحوم امام هم همین مبنا رو داشتن. اگر توصیفات عامه رو پذیرفتیم روایت روایت معتبریه. اون وقت از این جهت چه باید گفت؟ از این جهت بینشون یک تنافی به وجود میاد و از این جهت ما دیگه نمیتونیم نتیجه بگیریم که بگیم اونجایی که تنزل هم ممکنه به حسب واقع در زمان امام باقر و در زمان حیات حضرت روشن بوده برای ورثه روشن نبوده. اگر داشتیم اعتق سلوسه هم یعنی در زمان خود حضرت معین بوده این سلس، اما برای ورثه معین نبوده، ورثه آمدن قرعه انداختن. این میشه از مواردی که الواقع و معینون و ظاهر و مجهولون مشتبه. اما اگر مسئله ایسای به سلس بود، فرموده سلس اینها را آزاد کنید، اینجا هم واقع مجهوله هم ظاهر مجهوله، قرعه برای موردی انداخته میشه که هم واقع مجهوله و هم ظاهر مجهوله. خب حالا الان ما لا نعلم که کدام یکی از اینا دوتا روایت نیستن، یه روایت. آیا اونی که امام فرموده اعتق ثلث هم هست یا اوصا به اتق ثلث هم، از این جهت روایت قابل استدلال نیست. از جهت این که آیا قرعه در موردیست که واقع معین ظاهر مجهول یا نه اونجایی که واقعا مجهول قرعه جریان داره. نمیدونیم کدومه، نمیدونیم. در زمان خود امام باقر میدونست کدوم هست، بله، اما الان ما نمیدونیم. خب چرا الان ممکنه معین نشده؟ همین از همه شاهد همینه. اگر اوصا به اتق ثلث، اگر اعتق ثلث هم باشه، یعنی در زمان خودشون ثلث اینها که در نزد خود حضرت معین بوده آزاد کرده، اما ورثه نمیدونن این ثلث کدومه. یعنی یه مثالش همین میشه، اگر اوصا به اخت ثلث هم باشه که معناش روشنه، اون وقت روایت من جمیع الجهاد از اعتبار ثابت نمیشه. میگه ما از این جهت نمیدونیم ما صدره من الامام صادق علیه السلام کدوم یکی از این دوتاست، اینو میذاریم کنار. اما این که در موردی که بالاخره مجهول و مشتبه هست میشه قرعه انداخت، در باب عبید و امام روایت اعتبار داره. خب اون وقت در همین مورد وصیت به عتق چند تا روایت دیگه داریم. در همین باب 13 از همین جلد 27 حدیث سوم، و انهو یعنی عن محمد بن الحسن به اسناده عن الحسین بن سعید الاهوازی، حدیث سوم باب 13 جلد 27 صفحه 257، عن حماد عن حریز که حریز ابن عبدالله سجستانیه، عن محمد. تو روایات وقتی می‌نویسن محمد به صورت مطلق، مراد محمد ابن مسلم ثقفی هست. عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یکون له مملوکون فیوسی به عتق ثلثهن، مردی دارای ممالکی هست وصیت میکند به عتق ثلث اینها. قال امام صادق اینجا یه نقل قولی میکنه، کان علی علیه السلام یسهم بینهم، امیرالمومنین در چنین موردی از راه اسهام و ادراک قرعه انداختن وارد می شدن. حالا اگر کسی سه تا مملوک داره قرعه می انداختن، کدام آزاد بشه با قرعه حل می کردن. این در حدیث سوم، این همین مضمون رو در حدیث 16 همین جلد همین باب جلد 27 صفحه 261 اونجا هم داره به اسنادهی ان حریز ان محمد ابن مسلم، یعنی به اسناد عرض می شود که شیخ طوسی ان حماد ان حریز ان محمد ابن مسلم، همون سندیست که در حدیث سوم. قال سألت ابا جعفر علیه السلام ان رجل یکون له المملوکون فیوسی به اتق سلوسهم، قال کان علی علیه السلام یسهم بینهم. خب محمد ابن مسلم هم از اصحاب امام باقر علیه السلام بوده هم از اصحاب امام صادق. توی اون روایت داره ان ابی عبدالله علیه السلام الرجل یکون له المملوکون، اینجا داره قال سألت ابا جعفر علیه السلام ان رجل یکون له المملوکون. خب آیا اینا دو تا حدیثن؟ ببینید باز اون نکته‌ای که اون روز عرض کردم، در فقه وقتی میگیم دو تا حدیث یعنی دو تا دلیل هم برام، دو تا حدیث یعنی دو تا حجت. اگر فرض کنید یه روایت ولو متواترم باشه اما دو تا حدیث نیست، دو تا دلیل نیست، حدیث قدیر ولو سندش هم متواتر هست که هست اما دو تا حدیث که نیست، دو تا دلیل که نیست. اینجا ما خواهیم بینیم آیا اینا دو تا حدیث هم؟ سندها کاملا یکیه، شیخ به اسنادش از حسین ابن سعید اعوازی از حریز احماد از حریز از محمد ابن مسلم. اولا یه نکته ای که وجود داره این است که درست مروی و ان مختلفه، اون اولی داره امام صادق علیه السلام، دوم میگه سألت و ابا جعفر، اما هر دو یه نقل قولی از امیرالمومنین علیه السلام میکنن، یعنی باز اینجا هم امام باقر هم امام صادق به عنوان خودشون چیزی نفرمودن، یعنی شدن در این دوتا روایت به منزلت راوی. هر دو میگن کان علی علیه السلام در چنین موردی یسهم بینهم. خب آیا حالا شد دوتا حدیثه یک حدیثه؟ بله الان دوتا حدیثه یا یک حدیثه؟ حالا اول حدیث یکی و دوتا رو روشن بکنید. ببینید عرض کردم این روی اون توضیحی که در اون جلسه دادم یک حدیثه، باز حدیث یعنی از حیث اینکه آیا حجتون واحده یا متعدده، اینجا متعدد نیست. 100 بیان بگن کان علی علیه السلام یسهم بینهم، باز یک دلیله یک حجته، نه حجت متعدده باشه. بله اگر اینجا میگفت امام باقر فرمود یجب الاغرا بینهم، امام صادق هم فرمود یجب الاغرا بینهم، میگفتیم اینا دو تا دلیل شد، دو تا حدیث شد. و واقعا تو روایات خب الان در همین باب حدیث سوم حدیث 16 خب اینا یه حدیث، صحابه و صحابه اینها رو به عنوان دو تا حدیث ذکر کرده، اینجا امام صادق و امام باقر به منزلت راوی شدن. بفرمان کان علی علیه السلام یسن و بینه، اون وقت این که جناب آقای موسیانی فرمودن این احتمال هم درش وجود داره. اون روز عرض کردم یکی از ممیزات مهم شیعه مسئله قرآن است. شما در تمام کتب روایی عامه مراجعه کنید، یک چنین ضابطه‌ای که لکل مجهول قرآن یا لکل مشکل قرآن یا لکل ملتبس قرآن نداریم ما. اهل سنت حالا بعدم میگیم بعضی ها مثل ابو حنیفه که از اساس انکار کردن، بعضی ها مثل شافعی و مالکی در یه موارد خیلی محدود میان نقل میکنن. عرض صاحب کتاب الجامع لاحکام القرآن قرطبی، اونجا وقتی اون آیه مصاحبه حضرت یونس رو نقل میکنه، میگه ول قرآن فی الفقه فی ثلاثه موارد، سه مورد فقط برای قرآن ذکر میکنه. و این نه این که حالا از باب این که ائمه ما خواستن به فرمان امیرالمومنین علیه السلام که به عنوان خلیفه رابع، که حالا اونها قبول دارن، حالا اونها عرض میشود که این کورباطنی رو دارن که ولایت حضرت علیه السلام رو نفهمیدن و لایق هم نبودن و نیستن که بفهمن، اما به عنوان خلیفه رابع که قول حجته قبول دارن، وقتی میفرمان کان علیون علیه السلام، میخوان در مقابل اونها یک احتجاجی بکنن. پس ملاحظه کردید این دوتا روایت از این جهت به نظر ما یک روایت. خب اینم، پس ما روایاتی داریم که در باب عشق بعضی از ممالیک با قرعه انجام شده. یه روایت مفصلی هست در حالا نه دیگه، این اشکال به صاحب وسائله که اینها نباید دو تا روایت باشن، یه روایت. ما الان اگر یادتون باشه در همین باب 13 دو سه مورد داشتیم که چند تا روایت یه روایت بوده، یکیش هم همین بود که عرض کردیم. روایت دیگه، روایت ابی حمزه سومالی در جلد نهم تهذیب صفحه 172، اون روایت هم شبیه همینه، من یه مقداریشو میخونم، روایت مفصله. ان رجلا، ابی حمزه سمالی میگوید که ان رجلا حضرت الوفات فاوصا الى ولده، مردی نزدیک فوتش بود به بچه‌هاش وصیت کرد، گفت غلامی یسار هو ابنی فورثوه مثل میراث احدکم و غلامی یسار فاعتقوه و هو حر. دو تا غلام داشته، هر دوش هم ظاهرا اسمشون یسار بوده. میگه غلامی یسار فورثوه مثل میراث احدکم، پس یکی از شما ارث ببره. غلامی یسار اعتقوه، خب اون وقت صحبت این است که کدوم یکی از اینها باید آزاد بشن، کدوم یکی از اینها باید ارث ببرن. میان خدمت امام صادق علیه السلام، حضرت سوالاتی از اینها میکنن، عرض میکنن، و بعد برای معین کردن عتق یا ارث از راه قرعه استفاده میکنن. سندش هم محمد ابن احمد ابن یحیی که سقاس عن محمد ابن عیسی که سقاس عن زکریا المؤمن، روایت معتبریه. البته در مورد زکریای مؤمن بعضی ها قائل به واقفی بودنش هستن و قائلن به این که در باب حدیث عرض می شود که مضطرب الحدیث هم هست. عن یونس، که البته یونس عرض شد یه مقداری اشکال داره، این روایت از جهت یونس اشکال داره. نه از سمالیه قطعی نیست. چیا؟ گفته غلامی یسار فورثو، دو تا غلام داشته، هر دوش یسار بوده. نه نه غلامی یسار هو ابنی فورثوه. خیلی خوب، بله، اما کدومه؟ دو نفرن، اما بقیه ورثه نمیدونن کدومه که از اینا. دو تا یساره، دو تا یساره، مثل اینکه یه غلامی حسن ابنی، دو تا حسن، هر دو اسمشون حسنه، هر دو اسمشون یساره. خب این روایات در این با، پس اینم عنوان دوم که اینجا عرض کردیم. عنوان سوم، داریم روایات خاصه رو میخونیم، روایاتی که قرعه در یه موارد خاصه آمده. وقتی این روایات رو تمام کردیم، این بحث رو میکنیم که آیا با این تعدد موارد و کثرت مصادیق، آیا عرفا میشه در اینجا القاء خصوصیت کرد یا نه؟ که اگر القاء خصوصیت کردیم، اینام دیگه ملحق به روایات عامه میشه. یه روایاتی داریم که سه نفر زنی رو وصی میکنن و بچه ای از این زن به وجود میان و هر کدامی که از اینها مدعی این بچه هستن. اینجا برای اینکه این بچه به کدامی که از اینها ملحق بشود، تو روایات وارد شده که از راه قرعه باید وارد شد. اون وقت تو بعضی از روایاتش داره که اذا وقع العبد و والحر و المشرک، سه نفر، یکیش عبده، یکیش حره، یکیش مشرک. تو بعضی از روایات داره اذا وقع المسلم و الیهودی و النصرانی، اون سه نفر یکیش مسلمانه، یکیش یهودیه، یکیش نصرانی. و بعضی از عناوین دیگه داره که حالا بعضیشو میخونیم. اولین حدیث، حدیث اول همین باب 13 جلد 27 صفحه 257، محمد ابن الحسن به اسناده ان احمد ابن محمد، احمد ابن محمد مشترک بین دو نفره، احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قومی و احمد ابن محمد ابن خالد برقی، که هر دو موثقن. ان ابن ابی نجران، ان ابی المقراء، ان الحلبی، روایت صحیح هست. ان ابی عبدالله علیه السلام قال اذا وقع الحر والعبد والمشرک على امرأة في طهر واحد ودعوا الولد اغرع بینهم، سه نفر اگر مواقعه کردن زنی رو در یک طهر واحد و ادعای ولد کردن، قرعه انداخته میشه بین اینها و کان الولد للذی یقرع، ولد مال اون کسیست که به نام او در آمده. یک بحثی رو بعدا انشاءالله خواهیم خون، مثل امام رضوان الله تعالی علیه، ایشون اصرار دارن در این که قاعده قرعه در باب تداوم حقوق فقط جاریه، در شبهات حکمیه که اصلا نمیاد، نه در احکام تکلیفیه، نه در احکام وضعیه، در باب تداوم حقوق مطرحه. آیا ما باشیم و این روایت اینجا مسئله ولد بودن با قرعه اثبات میشه؟ اگر ولد بودن با قرعه اثبات شد، مسئله محرمیت و اینها از آثارشه، مسئله ارث از آثارشه، مسئله نکاح از آثارشه. خب اگه معلوم باشه که این بچه دختر اینجه کسیست که به نام او قرعه در آمده، او دیگه حق نداره با این نکاح کنه، اما دیگران میتونن. آیا میشه گفت که این روایت یه چیزی فراتر از بحث تداوم حقوق، یعنی اثبات نسب داره میکنه؟ قرعه با قرعه اثبات میکنیم که این ولد ولد کیه. این راجع به اذا وقع الحر و العبد و المشرک. اما اون مسلم و یهودی و نصرانی در جلد نهم تهذیب صفحه 348 الحسین ابن سعید ابن ابی عمیر حماد الحلبی، اونم صحیحه حلبیه، باز یه صحیحه دیگریه. اذا وقع المسلم و الیهودی و النصرانی علی المرأة فی طهر واحد قرأ بینهم فکان الولد الذی تصیبه القرآن. خب حالا اگر ولد به نام مسلمان در آمد، از باب این که میگیم فرزند تابع اشرف الابوین، این هم حکم مسلمان داره. اگر ولد به نام یهودی در آمد، خب این زن هم فرض کنیم یهودیه، این بچه عنوان یهودی رو پیدا میکنه. یعنی قرعه حتی این جهات رو هم اثبات میکنه. آخر نه خیر، نه حالا اینو البته یه نکته ای داره که این مواقعه فی طهر واحد چطور بوده؟ بگیم مثلا حالا از باب وقتی شبهه بوده، یه احتمالش اینه که این سه نفر مخصوصا در قدیم الایام وقتی به شبهه عرض می شود که بیشتر اتفاق می افتاد تا حالا. احتمالات دیگری هم داره تو روایت که حالا چند تا روایت این زمینه داریم بخونیم، بعد من اون نتیجه گیری رو بکنم. این روایت رو خوندیم. روایت دیگه در همین جلد 27 وسائل باب 13 صفحه 261 حدیث 14 و به اسنادهی عن الحکم ابن مسکین، یعنی صدوق از حکم ابن مسکین که سندش درسته، عن معاویه بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام اذا وقع الرجلان او ثلاثه جاریتا فی طهر واحد فولدت فدعوه جمیعا اقرع الوالی بینهم. حالا اگر یک کنیزی مشترک بین دو نفره یا بین سه نفر، اینجا حالا حرفایی هست که بعضی ها گفتن جایز نیست وست، اینا ولو شریکن مالکن اما حق ندارن وست کنن. بعضی ها گفتن باید زمان بندی بشه، بعد وقت عهده ما استبرا بشه این عمه، بعد در اختیار دیگری. حرفای زیادیه. حالا فی زمان واحد اگر شریکین این کار را انجام دادن فی طهر واحد و این بچه ای رو به وجود آورد، اقرع الوالی بینهم، والی بین اینها قرعه می اندازه. فمن قرعه کان الولد و ولده، هر کسی که قرعه به نام او در آمد ولد ولد او هست. و یرد و قیمت الولد على صاحب الجاریه. خب این یه ضرری زده به شریکش، این ولد شد ولد این، الانم کنیز نسبت به این ولد میشه ام ولد. ام ولد هم یک احکام خاص خودش رو داره. اینجا باید ما به تفاوت بین کنیزی که ام ولد هست و کنیزی که ام ولد نیست این رو رد کنه. تو روایت داره و یرد و قیمت الولد على صاحب الجاریه. اینجا دو احتمال وجود داره. یه احتمال این است که این ولد یه منفعتی است که از اون شریک فوت شد، در اختیار این شریک قرار گرفت. خیلی خوب، قیمت کنن این ولد رو، قیمت هم به شریک دیگه داده بشه. یه جهت هم راجع به عمر ولد بودنه، عرض می شود خود همین جاریه است. این هم یه روایت، حالا یکی دو تا روایت دیگه همین عنوان رو داره، این رو انشاءالله فردا عرض میکنیم. و صلی الله علیه و سلم.